بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات شرح حدیث جنود عقل و جهل، جلسه سوم، ششم آذر ماه 1399، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین و طبیب قلوب المذنبین، العبد المعید و الرسول المسدد، المصطفی الامجد مولانا و سیدنا ابوالقاسم المصطفی محمد و علی آله اجمعین الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت و دائمه على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. صدق الله العلی العظیم. هر نظام معرفتی و هر دانش و مذهب فکری یک پایه‌ای اساسی، ستونی، تکیه‌گاه اصلی داره که در آموزش و انتقال این معارف و مطالب باید مورد توجه معلمان، مدرسان و مبلغان قرار بگیره. بر همین اساس مکاتب نامیده، نامگذاری، شناخته و معرفی میشن. مکتب عقلیون، حسیون. شاید بشه مذاهب رو اگر متفرق فرض کنیم که در اصل متفرق نیستن، مرتبه دارن در تمام ادیان، همه ادیان اسلامی هستن، حنیف هستن، حقیقی هستن، اما آنچه که امروز رو کف زمین برای ارباب ملل و مذاهب باقی مونده، یعنی دین تفسیر شده، تأویل رفته و در نهایت تحریف شده، ادیان رو اگر بخوایم از نظر جوهره، هویت و شخصیت بشناسیم و نامگذاری بکنیم، بعضی از ادیان در بحث اخلاقی به رأفت و رحمت شناخته میشن، مثل مسیحیت. بعضی ها به سختی و تندی و سختگیری و مناسک خاصه شناخته میشن، مثل یهود. و بعضیا به عدالت و اعتدال شناخته میشن، مثل اسلام. لا شرقیتم ولا غربیه، لا یهودیتم ولا نصرانیه. نصرانیت حقیقی یا نصرانیت تأویل رفته و تحریف شده، کدومش موضوع بحثه؟ بر همین اساس عرض میکنیم اگر ما بخوایم معرف اسلام، مبلغ اسلام، متعلم اسلام و معلم اسلام باشیم، باید اسلام رو بشناسیم که جوهره دین چیه، که در برنامه آموزشیمون، در برنامه تربیتیمون برای فرزندانمون در خانه، نوجوانان و نونهالانمون در مدرسه و همه اضلاع اجتماعی بخوایم دین و دینداری رو تبلیغ بکنیم، اگر در یک کلمه بخوایم بگیم اسلام یعنی چی؟ یعنی العقل. العقل، اسلام یعنی عقل. در یه روایتی که البته احتمالاً تحریف نسخه است، ولی این مضمون در روایات دیگه هست، دعامت الاسلام العقل. اصلا پایه ستون اصلی تکیگاه اصلی بدنه که همه فروعات اسلام رو اون بن میشه عقل معرفت. اونهایی که از بیرون اسلام رو مطالعه کردن، اونهایی که به نگاه کلان به دین نگریستن، اونهایی که همه دین رو یک پارچه مطالعه کردن، اقرار دارن هیچ چیز در دین اسلام به اندازه علم و معرفت و دانش و عقل و معرفت مورد امر و تأکید و اصرار و تکرار قرار نگرفته. اصلا این دین، دین عقلانیته، اما با تعریف خودش از عقلا، اینم به همه نمیسپره، میگه تعریف عقلم باید عاقلانه باشه. تعریف عقلو از خالق عقل، از بزرگان عقل، از اوج و قله های عقل باید پرسید، نه از هر بچه و تازه به دوران رسیده‌ای که یک تعریف بسیط و ساده‌ای از ادراکات احساسیش رو که هنوز پخته نشده، هنوز برقرار نشده، برداشت میکنه و نام عقل روش میذاره. دین، دین عقله. در سلسله مباحثی که شروع کردیم قرار شد در مقدمه چند جلسه در مورد اهمیت و بعد جایگاه و برکات و آثار عقل حرف بزنیم. گفتیم از جایگاه صحبت میکنیم، جایگاه رو به این تعریف کردیم که این موضوع یعنی عقل در مثال ما، جایگاه هر چیز در نظام معرفتی، یعنی ببینیم این اصل یا فرع، اصل الاصول یا فرع الفروع، فرعی از فرعهاست، شاخه اصلیه یا تنه اصلیه، یا اساس الاساسه، اصل اساس، پایه اصلیه. همه معارف اگر به یک شجره تشبیه بشن، منظومه معرفتی در هر آیین و مذهبی اگر در کنار هم با ملاحظه روابط، تفسیر ارتباطی، ترتیبی، یادتون هست آیه به آیه، موضوعی، یادتون هست آیاتی که در یک موضوع در جاهای مختلف ذکر شده، یه بحثه. تفسیر ارتباطی، ربط موضوعات با هم که اول کدومه، دوم کدومه، کدوم اصله، در یک نگاه ارتباطی اگر دیده شد، حالا باید بگید سکوت مثلا در آیین دین اسلام جایگاهش چیه، کجاست، اعتقادی عقلی کجاست. از اونور میفرماد بابون من ابواب الحکمه، دریست از درهای حکمت، راهیست از راههای رسیدن به اون خیر کثیر سمت. از اون طرف مهمترین مراقبه، بستر تقوا. خب تقوا جایگاهش وقتی معلوم شد، بستر تقوا زمینه پیدایش مراقبت و اون زمینه و بستری که انسان در اون زمینه میتواند به کمالات خودش برسه معلوم میشه. این معنای جایگاهه. گزاره‌های دینی از حیث جایگاه یکسان نیستن. مسئله شرعی بله، شک 3 و 4 یه گزاره شرعی، حدیث هم هست، اما موردش زیاد نیست، این حکمت نیست. اگر شک کردم بین 3 و 4 روایات هم هست، بنا رو بذار بر 4، 1 رکعت ایستاده، 2 رکعت نشسته، در نماز 4 رکعتی نماز رو تمام کن. اگر بعد از حالا سجده یه رکعت دوم باشه، این یه مسئله شرعی بله، اما جایگاهش کجاست؟ فرعی از فروعات نماز در بحث خلل شک کرده. همش هم گزاره دینی اما یکسان نیست. آیات قرآن، سور قرآن وزنشون یکسان نیست. وزن حمد، سبعه مثانی با سوره‌های دیگه یکسان نیست. همه کتب آسمانی کتب آسمانی هن، اما امروز اگر تورات غیر محرف رو هم بیاریم بذاریم رو میز، وزنش کلام خداست، توهین به او توهینه، جایز نیست، مقدسه، مورد اتباعه، مورد توجهه، اما وزنش با وزن قرآن قابل مقایسه نیست، قابل تناسب و اندازه گیری نیست. اینا با هم فرق دارن، اینا با هم متفاوتن، اینا با هم فاصله دارن، فاصله جدی هم دارن. به همچنین در خود دین اسلام سوره ها، به همچنین سوره ها آیت الکرسی، مسبحات، اینا جایگاه ویژه دارن. در بحث تفسیر عرض کردیم این آیه، آیه سخره یعنی چی؟ این در روایات گفته میشه آیه سخره. پس معلوم میشه در نظام قرآن که همش قرآنه، همش دستی حکم مشترک دارن، همه نورن، به هیچ کدومش هم بیوضو نمیتونی دست بزنی. انسانی که طهارت کامل نداره بعضی از تنجس ها مانع حتی قرائت بعضی از آیات، اما آیات العظائم با آیات دیگه در قرائت فرق میکنه، حکمش هم فرق میکنه. بر همین اساس عرض میکنیم در دین مبین اسلام هست، همه چی هست. در همین حدیث اربعین که من حفظم من امتی اربعین حدیثن مما، همه احادیث نه، یحتاجون الی، پس مبتلان به باشه، مورد حاجت باشه، مورد نیاز باشه، اینا یه قیمت ندارن. در همین بحثی که اخیراً با بعضی از عزیزان شروع کردیم در بحث حکمت، کلمات حکمت فرق داره در میان احادیث، مختلفه. اوتی خیرن کسی را، اصلا حدیث حکمت حدیثی است که مصداق کثیر داره، مصداق کثیر داره، زندگی رو پر میکنه. لحظه لحظه ما با این کلمه است که یاد خدا، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، لا حول ولا قوه الا بالله، اینا همه کلمات قرآنی است، ولی الحمدلله رب العالمین از کار خاصه، از کار سبعه، اهدا عشر، حوقله، این از کار ویژه است. همه سکنات و لحظات انسان رو، حرکات انسان رو این کلمات پر میکنه. در هر لحظه معنا داره، در هر آن مصداق داره، در هر موضوع محور، معیار، عنوان معیاره، در هر موضوعی که شما مطرح بکنید. خب مقدمه طولانی نشه، گفتیم جایگاه عقل در دین مبین اسلام یه جایگاه ویژه است. چند عنوان رو در نسبت جایگاه میخوایم بگیم. نسبت عقل با خدا، خدا کجاست، عقل کجاست، اینو گذاشتیم آخر سر بگیم، چون بحث تعمدن، چون بحث عقلیه یه مقدار میخوایم عقلی، اونم به عقل امروزی حرف بزنیم، به عقل بشر امروز، به عقلی که امروز تو کوچه و بازار، دانشگاه و مدرسه ها، جامعه سیاست و اقتصاد رو اون حرف میزنن، همون عقل عمومی حاکم بر جامعه. نسبت عقل با دین، ما یه خدا داریم و خدا محوری، یه دین داریم و دین مداری، که هم عقلن، هم نقلن، هم در روایات، هم در منطق ما انسانهای متدین و مذهبی، خدا محوری، خدا جویی، خدا باوری، عقل چه نسبتی داره با این خدا؟ این قرآن و روایات که این همه از خدا حرف زده، چقدر حرف زده؟ از عقل چقدر حرف زده؟ نسبت چقدره؟ رابطه با خدا. دوم، رابطه با دین. این دینی که بنی الاسلام علی الخمس، این دینی که انبیا برای هدایت بشر آوردنش، نسبت عقل با این دین چیه؟ دین اوله یا عقل اوله؟ کدومشون مقدمه؟ کدومشون مؤخره؟ کدوم سبب دیگری است؟ چه تناسبی دارن؟ لذا انگشت گذاشتیم رو ارزشمندترین عنوانها. شما نگاه بکنید در فروع صلات رو با زکات مقایسه میکنن، صلات رو با صوم مقایسه میکنن، تو فروع صلات مهمتره یا صوم؟ میگن خب صلات چون نماز به هیچ وجه فوت نمیشه، اما صوم برا مسافر ساقطه، از مریض برداشته میشه، اما نماز لا تسقط به حال، به هیچ وجه ساقط شدنی نیست. این جایگاه نمازه. حالا جایگاه عقل چیه؟ برای اینکه بفهمیم، برای اینکه اون مقدمه‌ای که عرض کردم جا بیفته، برای اینکه بچه‌هامون رو تربیت میکنیم، با چی تربیتش کنیم؟ پایه این دین چیه؟ تو هر گزاره‌ای عنوان معیار چیه؟ قضا پایه عنوان معیار در سفره و لقمه در روایات گفته شده. اول حلیته، دوم طهارت، سوم قوت. اینا عناوین معیار لقمه است. لقمه باید حلال باشه، پاک باشه، مقوی باشه، سالم باشه، به بدن جون بده، جونتو نبره. قضا باید این باشه. عنوان معیار در گزاره‌های دینی چیست؟ اگر فهمیدیم، مثلا اگه یکی از عناوین معیار در همه تربیت دینی عقله، عقله، لذا با مقدمات تعبد ولو به درست عقل رو نباید خراب کرد، عقل رو نباید گرفت. گفت تقلید ما هم عقلانی است، تعبد ما هم از روی عقله، چون میفهمیم که این موضوعات از حیطه عقل ما خارجه. این اقرار عقل به عجز در موضوعاتی که منطقش دست ما نیست ولی شواهد عقلی بر درستیش وجود داره، خودش یک تعقله. لذا تعبد رو میگفتن تعقله. تعبد در مقابل گزاره‌های عقل کل عین تعقله، که میفهمم که معلوم نیست، که میفهمم نمیدانم. نتیجه فهمیدن جایگاه یک عنوان در دین، در نظام دینی، در یک نظام معرفتی اینه که اسم این مذهب چیه؟ عقل. اگر بخوام تشیع رو بگیم، مهمترین عنوان بارز شیعه عقله، عقل اجتماعی شیعه، تقیه و مداراست. عقل حکومتی و حکمی شیعه عدالت. همه اینا عنوان‌های عقلی است. و عقل اخلاق شیعه انصاف. اینا عنوان‌های معیار عقلی است. همه اینها عقلی است، البته با تعریف دقیق عقلی که انشالله در سلسله مباحثمون اگر رسیدیم بهش اشاره میکنیم. کتابهای ما، گزاره‌های ما، تربیت ما، داستانهای ما نباید عقل رو به سخره بگیره، نباید عقل رو توش تعطیل کنیم. باید فعالترین عضو و عنصر وجودی انسانها رو در نظام تربیتیمون عقل قرار بدیم، عقل اونها رو فعال کنیم، عقل اونها رو بیدار کنیم، عقل اونها رو به واکنش وادار بکنیم. خواهیم گفت حالا گزاره ها رو میبینید، جلسه گذشته عرض کردم چه مقدار زیادی از روایات ما مخصوص به عقله. حدود 40-50 آیه قرآن کلمه و لفظ و ماده عقل به کار رفته. اگر بخواهیم مرادفاتش مثل شعور، علم، نحیه، فهم، فطانت و شاخه های فرعی شد دنبال کنیم، شاید به صدها آیه قرآن برگرده به عقل. انا انزلناه قرآنا عربیا، قرائت شد اول عرائزم. برای چی اصلا ما قرآن نازل کردیم؟ لعلکم تعقلون، به فرمایش امیرالمومنین، برای اینکه اون زقائر و دفائن عقول شما استخراج بشه، که انشالله در روایات خواهیم گفت تعبیر بزرگان حکمت امامش میگن عقل هیولانی، یعنی همه ما یه عقل استعدادی داریم. ماده اولیه عقل، خمیرمایه عقله، که با وحی این عقل بیدار میشه. اصلا انبیا اومدن عقل رو تربیت کنن. اصلا با دست تو کاری ندارن. چرا باهات حرف زدن؟ هازا بیان للناس، چون بیان میخواد عقل تو رو بیدار بکنه. عقل تو دست تو تربیت خواهد کرد، عقل تو دست تو به دست خودش خواهد گرفت، به دست خواهد گرفت، که ایشالله تو همین روایات این مطلب رو مرور خواهیم کرد. این جایگاه عقل تا فهمیده نشه، تمام این مقدمه طولانی برای چی بود؟ برای اینکه بفهمیم تا جایگاه عقل مشخص نشه، تکلیف ما در معامله با عقل، در تعامل با عقل روشن نمیشه، در نظام تربیت دینیمون مشخص نمیشه که با بچه هامون و دانش آموزامون و جوان هامون باید چیکار کنیم. این جوان کنار من نشسته، صد حسرت و افسوس میخورم که دارم با گزاره های بدون عمق و بدون معنا او رو سرگرم میکنم، و حالی که باید با گزاره های حکمت امیرالمؤمنین درون او رو، عقل او رو به جوشش درارم، بعد او رو به هم بریزه این گزاره ها، فکر کنه. بر همین اساس گفتیم در جایگاه عقل میایم، نسبت عقل رو در گزاره های دینی با خدا یک، با دین دو، و با خود انسان نسبت عقل، جایگاه عقل در مورد انسان. اصلا انسان مداری امروز اومانیزم با عنوان مکتب رائج بشری، که اگرچه بعضی از ملل و مذاهب خودشونو اومانیست نمیدونن، اما حقیقتا انسان مدارن، خود مدارن، هستی رو از خودشون شروع میکنن، هم در نظام اخلاقی هم در نظام معرفتی این کارو میکنن. با همونا حرف بزنیم که آقا انسانیت انسان به چیه. با این مقدمه طولانی وارد مقدمه دوم میشم، روایاتی رو میخونیم ببینیم عقل چیه، انسانه، نسبت انسان با عقل چیه، عقل بخشی از انسانه، یک، داخل انسان یا خارج، این یک، اگر داخل جزء یا شرط، دو، اگر جزء و شرط هست، جزء و شرط اصلی است یا فرعی است، اگر جزء و شرط اصلی هست، جزء و شرط اصلی دیگری که در کنار عقل چیست، تا معلوم بشه انسان جوهره وجودیش ها و شخصیتش و اضلاع هویتش، عقل توش چه سهمی داره، چه جایگاهی داره، تا جایگاه عقل در نظام دینی معلوم بشه. فعلا نسبتش با انسان بود. مقدمه بعدی که لازم عرض بکنم، انسان که گفته میشه، عزیزان ملتفت باشن، انسان یه بار نوع انسان در روایات گفته میشه، یه بار جنس انسان، یعنی وقتی میگیم انسان یه بار میگیم در مقابل غیر انسان، این میشه انسان نوعی. انسان در روایات دو اطلاق داره، دو معنا داره. یک معنا انسان در مقابل غیر انسانه، وقتی میگه انسان این گونه است یعنی نوع انسان، یعنی غیر انسان این گونه نیست، نوع انسان، این نوع انسانه. اما یه بار میگیم انسان به معنای شخص انسان در مقابل اشخاص دیگر انسانی، یه بار میگیم ها کمال انسان یعنی کمال نوع انسان، یه بار میگیم کمال انسان یعنی کمال هر انسان و هر شخص انسانی. اون نوع اول هم که داریم میگیم انسان به معنای نوع انسانه، دو حالت داره، یا نوع انسانی که داریم میگیم نوع کامل و نوع بالغ و نوع خوبش رو داریم میگیم، یه بار میگیم نه همه انسان ها این گونن، همه انسان ها. وقتی انسان نوعی گفته میشه، یا جنس انسان و طبیعت انسان داره گفته میشه، ذات انسان از انسان جدا نیست، یه بار نه داریم طبیعت انسان و اقتضای وجودیشو میگیم، یا انسان های کامل رو میگیم، انسان های تربیت یافته رو میگیم. حالا این روایاتی که توش نسبت انسان با عقل گفته شده، من تک تک فرصت ندارم، الان تعداد زیادی روایت میخوام برای عزیزان بخونم تون تون، تا ببینید جایگاه عقل با انسانیت انسان چه نسبتی داره؟ جزء انسانیته، جزء اصلیه، جزء فرعیه، کجاست؟ جزء مشترکه، جزء مختصه؟ چون انسانیت دو معنا پیدا کرد، اشخاص انسان، یه بار ما میخواییم انسان رو از موجودات دیگه جدا کنیم، یه بار میخواییم انسانها رو از هم جدا کنیم. اون میشه انسان شخصی، اون میشه انسان نوعی، نوع خوبش و نوع بدش هم در نظر بگیریم. خب در بحث رابطه عقل با انسان و حقیقت انسان، یه روایت هست که شاید بهترین تفسیر برای همین آیه فالهمها فجورها و تقواها، فالهمها فجورها و تقواها، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. سه تا روایت من بخونم. یه روایت از عبدالله ابن سنان. عبدالله ابن سنان از بزرگان اجلای اصحابم هست. سوال میکنه از امام صادق علیه السلام، سوال میکنه، فقلتو، میگه عرض کردم، یا ابن رسول الله، ملائکه بالاترن یا انسان؟ نکنه این روایت هم انسان نوعی رو داره میگه، هم انسان شخصی. انسان بالاتره، سوال از نوعیت میکنه، ولی ممکنه تداعی کنه همه انسان ها. میگه از حضرت سوال کردم، یا ابن رسول الله، انسان بالاتره یا ملائکه؟ میگه فقاله، میگه حضرت فرمود، قال امیر المؤمنین. این که حضرت فی البداء جواب نمیده، از امیر المؤمنین نقل میکنه، جهاتی داره که جاش اینجا نیست. میگه حضرت امیر علی ابن ابی طالب علیه صلوات المسلم فرمود، ان الله رکب فی الملائکه عقلا بلا شهوه. خداوند در ملائکه عقل قرار داد بدون میل و شهوت و هوس و غریزه. ملائکه عقل محضن، عقل محضن. این تقریبا مورد اجماع هم است. هوس و شهوت و غریزه و طبیعت و اس، این چیزایی که ما داریم ندارن. عقلا بلا شهوه. و رکب فی البهائم، در حیوانات، شهوتا بلا عقل. اینا غریزن عقل ندارن، عقل ندارن، چیزی که بشه بشه گفت عقل ندارن. و رکب فی بنی آدم کلتیهما، تو بنی آدم هر دوتا رو قرار داد، هم عقل رو قرار داد هم شهوت. بعد میگه فمن غلبه، البته اکثرا بدون تشدید خوندن، تخفیفه، ولی اگر غلبه تشدید که در بعضی از نسخه من دیدم قبلا، حالا حاضر و ذهنم نیستم، معناش خیلی دقیق میشه. فمن غلبه، اگر کسی عقلش غالب شد، غلب عقله شهوته، اگر کسی عقلش بالاتر از شهوت شد، فهو خیر من الملائکه، این از ملائکه بالاتره. و من غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم، از حیوانات شرورتر یا پستره. اون بهتر و بالاتر، این بدتر و پستره. اینجا معلوم میشه اون عقل حیولانی که میگفتن یعنی همینا. عقل حیولانی یعنی چی؟ یعنی ماده عقل تو همه هست. انسان ظرفیت داره از ملک بره بالاتر، از ملک بیاد پایینتر. با چی؟ با عقل و شهوتی که بهش دادن. یعنی انسان حیولا، اون ماده حیولا یعنی ماده اولیه. عقل مادی به معنای، نه مادی مصطلح، مادی به معنای ماده تشکیل دهنده که تعبیر حالا فلسفیش میگن هیولانی. این عقل هیولایی، عقل اولیه، ماده از عقل، استعداد عقل تو همه هست. میگه اگر قلبه بشه، میگه یعنی چی؟ یعنی اگر عقلشو برتری داد، قلبه، اگر عقلشو برتری داد بر شهوتش، این از ملک بالاتره. و اگر شهوتش رو غلبه داد بر عقلش، این از بهائم پستره. یه روایت دیگه به همین مضمون هست که اینم دوتا روایت خیلی زیباست، از امیر المؤمنین هست که اصلا می فهمن العقل صاحب جیش الرحمن، عقل صاحب فرمانده جیش رحمان الهیست، و الهوا قائد جیش شیطان، هوس و هوا امیال غیر عقلی، امیاری که منطق نداره، پشتش لذت و هوس هست. این فرمانده لشکر ابلیسه. و نفس متجاذبتون بینهما، نفس انسانی فالهمها فجورها و نفس و ما سواها، این وسط اون سرزمینی است که این دوتا سرش دعوا دارن. یا اینکه خودش تمایل به هر دوتا داره، نفس این هر دوتا در یه روایت هست متنازعتون بینهما، یعنی نفس بر سر نفس دعواست، یا نفس بین این دوتا گیره، هی میره برمیگرده، میگه هر کی، میگه هر کی غالب شد فمن غلبه کانت فی حیزه، هر کی غالب شد تو همون قرار میگیره، نفس مال او میشه. این تعبیر زیبای تفسیر و نفس و ما سواها فالهمها، یعنی به هر دوتا الهام شده، جذب داره، جاذبه داره. نفس هم به عقل مایله هم به هوا، رکبه به عقل بلا شهوه. همون روایت در یه روایت دیگه باز از امیر المؤمنین به همین مضمون هست که العقل و شهوه ضدان، عقل و شهوت ضد همن، و معید العقل العلم، اونی که یار عقل علمه، و مزین و شهوه الهوا، اونی که معید نیست و مزینه، فقط بزک میکنه، تبلیغات میکنه، اون معیده، بریتوش استوار محکم داره دفاع میکنه، دلیل داره، برهان داره، اما اون بزک میکنه، شلوغ میکنه، هیاهو میکنه. اونی که هیاهو میکنه برای شهوت کیه؟ هوا، هوا، امیال. بعد میفرماد و نفس متنازعتون بینهما، نفس دعوا داره. فایهما قهره، هر کی غالب شد کانت فی جانبه. باز گریز بزنم عزیزان، ببینید جایگاه عقل تو روایات ما چقدر پررنگه، چقدر زیاد، چقدر بحث داره عقل در روایات ما، و ما چقدرشو میبینیم و میخونیم. پس معلوم میشه یه عقل حیولانی هست. باز تکرار میکنم، عقل دو معنا داره، انسان دو معنا داره. عقل که در انسان بررسی میشه منظور چیه؟ یه بار جنس انسانه، یه بار شخص انسانه. یه معنای دیگه هم هست، صنفی هم هست. این روایت مشهور، پس اون روایتی که میگه ها انسانیت انسان به عقله، دو جور میتونید معناش کنید. من را اساس نسخه هایی که هست میگم، بعضیش مربوط شخص انسانه، میخوای بفهمی این شخص چقدر انسانه، ببین چقدر عقل داره. میخوای بفهمی انسان چه فرقی با موجوداتی داره، با موجودات دیگه داره، تمایز انسان از موجودات دیگه به چیه؟ به عقله، به عقل. بعضی ها صنفیه. این روایت مشهوری که خانوما وقتی میشنون خیلی حالشون بد میشه، ولی باز تو پیش عمل بکنن، این هم اگر اینجا تو این نقطه عقیده حیولانی معنا کنید، قشنگ حدیث حل میشه. یه روایت هست که جمال و رجال به عقولهن و عقول النساء به جمالهن، این منظور حیولانی ها صنفیه، یعنی صنف زن، یا بگید مردانگی. اون معنای ممدوح مرد، معناش این میشه مرد به معنای مردانگی، زن به معنای خال زنک، به معنای ضعف مردانگی، معناش عقل و هوسه. ولذا اگر خانومی بود عاقل تر از مرد، این اون نیستا، و اگر مردی بود هوس بازتر از یک زن، باز این اون نیست. مردانگی به عقله. میخوای ببینی چقدر مردی، ببینی چقدر عقل داری. میخوای بفهمی زنانگی مذموم چقدر توت هست، ببین چقدر ظواهر برات مهمه. ظواهر، جمال، ظاهر، چقدر این برات مهمه. خب در روایات فضیلت عقل و جایگاه عقل در مورد انسان عرض کردیم جایگاه عقل، ما یکی از عناوین مهمی که در روایات داریم انسانیت مرء انسانه که معنا شده و ارزش گذاری شده. میخوام بگیم عقل چه نسبتی داره. یک عنوان که روایاتی رو دیروز جلسه قبل خونی و دستبندیشو گفتیم باشه برای بعد هفته آینده. یه عنوان، عنوان فضیلت و کمال انسانی است، یعنی عنوان کمال، عنوان کمال، بلوغ، کامل شدن، تکاملی که از مهمترین ارزش‌های انسانیه. خوب دقت کنین، العقل و فضیلت الانسان، فضل انسان، ارزش انسان به عقل. عنوان فضیلت المرء عقله، عنوان آدرس، نشانه، نماینده، علامت، اینو رو معنا میکنه. علامت فضیلت مرء، این نگاه مرء یعنی من و تو. میخوای بفهمی چقدر این فضیلت داره؟ ببین چقدر عقل داره. شماره چنده؟ شماره پلاکش چنده؟ آدرسش عقل. میخوای بفهمی توی این مملکت انسانیت بالا شهر میشینه یا پایین شهر این مملکت انسانیت، تو مرومین و بیچاره هاست یا تو بزرگان و آدم هاست؟ ببین آدرس عقلش، شماره عقلش چنده، نمره عقلش رو بخون. اینه، هر چه عقل داره همونقدر ارزش داره. لیل انسان فضیلتان، در روایت میگه تمام فضایل انسانی به دو کلمه است، یک العقل و منطق، عقل انسان و زبان بیان انسان. بعد میفرماید فبالعقل یستفید، با عقل استفاده میکنه و بالمنطق یفید، با منطق افاده میکنه. دو تا خیر کامل و دو اثر کامل، انفعال و استفاده مال عقل، افعال و خیر رسانی با منطقه. خود این منطق هم اول باید از کجا بهره خورده باشه؟ از همون عقل. بعد میفرماید الجمال فی اللسان، زیبایی تو زبانه، ولی کمال فی العقل. انسان اگه عقل داشت لسان نداشت کامله، اما زیباییش کجا آشکار میشه؟ تو زبان. اصلا عنوان و ظهور اون عقل در همون لسانی که ایشالله بعدن خواهیم گفت. نکنه این در مورد، پس روایاتی که نسبت عقل با انسان گفته، یه عنوانش عنوان کمال و فضیلته که گفتیم، دو سطر بعد یه عنوان، عنوان زینت و جمال گفته شده به عنوان زینت. باز نگاه کنید، زینت الرجل عقله، زیبایی مرد به عقلش. این میتونی جنسی معنا کنی، میتونی جنسیتی معنا کنی، میتونی شخصی معنا کنی. باز میفرماد العقل و اجمل و زینه، زیباترین زینت. همه انسان ها تو این دنیا دنبال چی هن؟ زیبایی هن. عقل. باز لا جمال ازین منه، هیچ زیبایی بالاتر از عقل نیست. باز العقل و زینون، اصلا عقل زینته. باز روایت احسن و هلیه، هلیه اون بهترین زیبایی و آراستگی چیه؟ عقله. باز در روایت داره حسن العقل، عقل خوب، جمال حسن العقل، جمال و زواهر و البواطن، خوش عقلی، خوش فکری، عقل سالم، زیبایی ظاهر و باطن آدم. هم ظاهر انسان رو زیبا میکنه، هم باطن. باز در روایت سبب حسب المرء عقله، شرافت خاندانی مرد عملش، عمله و جماله عقله، چهره قیافه عقله. من اینو یه معنا بکنم عزیزان، زیبایی اون عنصر الفت و ارتباطه. ما با خوشگلا میسازیم تا اونجا که باهاشون حاضریم بسوزیم و بسازیم. به هر چیزی که شما اعتقاد دارید قسم، زیبایی حقیقی، الفاظ رو جابجا کردن در تعریف مفهومی مکرر عرض کردیم. امروز میرن میگن آقا برو برام یه همسر پیدا کن، هم پسر و هم دختر رو دنبال خوشگل میکردن. خوشگل معناش گل بودا، گلش خوب بوده. بعد علامتش کجاست؟ عقله. اونی که شما باهاش ارتباط برقرار میکنید، اصلا عنصر ارتباط روح انسان عقله. زشترین زشتی ها رفتار زشته که با چشم عقل دیده میشه و با شامه عقل حس میشه، میگه بد گفت، ازش بدم اومد، چون بد کرد. اون بدی که داره انجام میده نه رنگ داره، نه بو داره، نه مزه، با چی فهمیده میشه؟ با عقل، با ادراک عقلانی. میدونی چرا این کارو میکنه؟ چون عقل نداره. اگه عقل داشت این کارو نمیکرد. اگه دنبال خوشگلا میگردید، دنبال عاقلا بگردید. که در کنار اونها انسان چی پیدا میکنه؟ یک، آرامش، دو، اشتیاق، سه، صبر، 4، 5، 6، از محبت خارها گل می شود، در کنار دوست خوب انسان به همه چی میرسه. دوست خوب کیه؟ عاقل. عاقل انسانی که فهیم باشه، بفهم این کار بده، این کار خوبه، این حرف زشته، این حرف زیباست، درست عمل کنه. رد میشم اگه بخوام وایسم رو عناوین. خیلی این بحث مقدمه ای که ما میخوایم به حدیث جنود عقل برسیم طول میکشه. پس عنوان بعدی چی شد؟ عنوان اول شد جمال و کمال و فضیلت، عنوان دوم شد جمال و زیبایی، که تو روایت هی گفته زیبایی انسان عقله، جمال کمال انسان عقل، جمال انسان. عنوان سوم دیگه چیه؟ میفهمد دوست. دوست کیه؟ اون کسی که کمکت میکنه تو چی؟ تو همه چی. روایات رو عرض کردیم، یه چند هزار روایت رو ما دستبندی کردیم، عوامل موفقیت در حوزه چی؟ در حوزه معرفت و نظر، در حوزه ابزار خارجی، در حوزه اخلاق. گفتیم سه تا کلمه پیدا کردیم، در حوزه معرفت خودشناسی. انسان معارف زیادی داره، اونی که از همه بیشتر به دردش میخوره خودشو درست شناخته باشه. از زمین و آسمون خبر داره، خودشو نشناخته. منفعتون معرفتون نفس انفع المعارف، پرسودترین برفایده ترین معرفت معرفت نفسه. چون اگر خودتو شناختی میفهمی باید کجا بری، با کی بشینی، با کی نشینی، چه کتابی بخونی، با کی ازدواج کنی، با کی همکار نشی، همه اینا رو میفهمی. گو ما همه چی رو شناختیم جز خودمون، ولی که ما در تعامل با انسان هاییم، اصلی ترین مسئله کیه؟ خودتی. در حوزه اخلاق گفتیم عنوان معیاری که ما بهش رسیدیم صبره. بعضیا ماهرن، بعضیا سخت، صبر صبر. بعضیا قویان، بعضیا ضعیفن. اونی که انسانو در حوزه عمل و عملیات به قله میرسونه صبره. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. تو عنوان ابزار، خب خیلی ها ابزار، مهمترین ابزار موفقیت دوست، دوست خوب. حالا دوست خوب کیه؟ کسی که موقعی که تو نمیبینی میبینه، موقعی که میبینی دید تو اضافه میکنه، موقعی که خسته ای کمکت میکنه. دوست یعنی این دیگه، به درد همه جا میخوره. در روایت تاکید میشه دوست حقیقی عقله، دشمن حقیقی جهل. مکرر تکرار میشه. خدا رحمت کنه بزرگان ما رو، میفرمودن اینا رو با هم معنا کنید. اون چیزی که باعث میشه دوست خوب رو پیدا کنی، یک بشناسی، دو ازش استفاده کنی و بهره ببری، باز عقله. اصلا پل ارتباطی تو با دوستان خوبت هم باز عقله. پس دوست واقعی تو کیه؟ عقلت. و الا من یه آدمم، چرا همه از من یه جور استفاده نمیکنن؟ یکی مرا گوید یکی مشفق، بدت گویند بدگویان، نکوگو را و بدگو را نمیدانم، نمیدانم. این عقل است عزیزان. بتونید حالا عنوان ها رو یکی یکی میخونه. پس کمال شد عقل، جمالم شد عقل، دوست مهمترین ابزار موفقیت در میدان عملم شد چی باز؟ عقل. که حتی عامل بهره‌مندی از دوستان خوبم شد چی باز؟ عقل. من موزی خورده اجازه بدی طول میدم جلو برم تا برسم بحث امروز تو این عنوان لاعقل جمع کنم. یعنی نسبت عقل تو روایات ما، تو منطق دینی ما با انسانیت و انسان. از عنوان سوم دوست شد. عنوان چهارم، عنوان چهارم که در روایات گفته شده راهنما، دلیل، رهبر. یه روایت اینجا بخونم، خیلی روایت زیباییه. که اولا چند تا روایت دقت کنید، العقل و دلیل المؤمن، راهنما. دلیل یعنی راهنما، اون کسی که میبره. چون عناوین متعدل گفتن، دلیل گفتن، دلیل یعنی راهنما. رائد، رائد اطلاعات عملیات، جلوتر میفرستادن که ببینن لشکر کجا. حالا اون قدیم میگفتن مثلا چوپونا، این چادرنشینا، چند نفر از اینا که خبره بودن، بلد بودن، با اسب جلوتر میرفتن، کل گله رو نمیبردن. این اردوها میبردن بچه‌ها رو، میگفتن با بچه‌ها نگردید کجا برید، بچه‌ها رو یه جا ساکن کنید، یه نفر بره مثلا دو منزل بعد کجا. اینا رو میگفتن رائد. رائد جلو جلو میرفتن، بهترین مرتع، چراگاه، چشمه رو پیدا میکردن و لشکر رو میبردن اونجا، مستقر میکردن گله رو، همه رو میبردن اونجا. تعبیر رو دقت کنین، فرماید که حسن العقل افضل و رائد. خوب دقت، رائد معناش میدونی یعنی نریم تو جایی که ببینیم اشتباه اومدیم و تازه بفهمیم. رائد اون سبک بالیست که جلوتر از من و متعلقات من حرکت میکنه، بهترین جا رو برای من پیدا میکنه. بهترین رائد عقله که منو بهترین جا بشونه، بهترین جا منزل بده، منو بهترین جا سکونت بده. ببینی نسبت عقل با چی شد؟ با چی؟ با رهبر انسان، رهبر انسان، راهنما. ما زبایت بعدی، لیست رؤیت مع الابصار، خیال نکنید بینایی به چشمه. وقت تکذب العیون اهلها، گاهی تحقیق محققا بدونید خیلی وقتا یا بعضی وقتا چشما با آدم دروغ میگن، میگه خوبه، بعد میگه نه نفهمیدی، طرفو دیدم اما درست ندیدم، با چشمم دیدم ولی ندیدم، چشما غلط نشون میده، فریب خوردم، فریب ظاهر رو خوردم. ولا یقش العقل من انتصح، ولی هیچ وقت عقل از کسی که طلب نصیحت و رؤیت بکنه دروغ بهش نمیگه. دلیل، راهنما، بصیرت، نظر، چشم انسان عقلش. چشم انسان چشمش نیستا، چشم انسان کیه؟ عقل. بعضی چشمای درشتی دارن ولی اخلاق ریزی دارن. تا اونجا میرسه که یه روایت خیلی بالاتر میره، رهبر و امام. آقا امامت کیه؟ بدون عقل. ارتباطت با امام مبینت هم با این عقل. العقول ائمه الافکار، خوب دقت کنین، العقول ائمه الافکار، عقلها رهبران و امامان افکار هستند. انسان فکرای زیاد کلش میاد اما اونی که این افکار رو سر هم میکنه، یکی رو میذاره آخر، یکی رو میذاره اول، میگه این فکر بر اون فکر مقدمه، این فکر درسته اون غلطه، این اصل اون فرع. العقول بگید ائمه الافکار، والافکار ائمه القلوب، این فکرها میره تو دل، دل از افکار تبعیت میکنه، دل معموم افکارشه. بعد میفرماید والقلوب ائمه الحواس، به احساسات انسان کی دستور میده؟ قلب. والحواس ائمه الاعضا، به دست و پا کی سستی و حرکت میده؟ قلب. از کجا شروع شد؟ رأس ائمه، امام الائمه چیه؟ بگید عقل. که تعریف خواهیم کرد، این هوش نیستا، درست تشخیص دادنه، درست جنبندی کردنه، خوب و بد و تشخیص دادنه. بعضی ها باهوشن ولی عاقل نیستن، عاقل نیستن. باز عنوان دیگه‌ای که گفته میشه، یک سری عنوان‌های ریز اگر اجازه بدید من بذارم تا اینجا گفتم، چون هرچی تون بگم باز مطلب درست ادا نمیشه. جایگاه عقل در مورد انسانیت می‌خواستیم یه جلسه بگیم تموم بشه، دو جلسه هم تموم نشده، انشالله هفته آینده به لطف الهی بحث رو تمام بکنیم. چند عنوان پشت سر هم گفته شده که آخرش بدونیم میشه همه چیز انسان عقله، انسانیت انسان به عقله. میخوای بفهمی چقدر انسانی، چقدر انسانیت در تو هست و اصلا انسان با موجودات دیگه چه فرقی داره؟ کلمه یک کلمه است، العقل و مل عقل و ما ادراک مل عقل. اللهم عجل ولیك الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر انصاری و امون. اونی که امام زمانش گم کرده عقلشو کنار گذاشته، اون کسی که خدا رو گم کرده عقل رو تعطیل کرده. لذا دقت بکنید در نظام بشری از اول آدمیت آدم، حابیل و قابیل فرقشون تو عقل بود. این اهل فکر و اندیشه بود، اون اهل ساز و آواز و عیش و نشرت، اون عیاشی و پرخوری و لذت جویی که فقط و فقط انسان رو به حواس و لذت ها منصرف میکنه، معنای تعطیل عقوله. مکرر گفتن، ما هم عرض میکنیم اسلام با لذت مشکل نداره، ولی میگه بابی از لذت است به نام لذت عقلانی که اگه ازش محروم بشی حد لذت حیوانیه. خیلی کمه، خیلی کمه لذت‌های حیوانی، خیلی محدوده. خدا اگه میخواست تو با زبونت با چشیدن لذت ببری، این مغز گنده رو سر تو قرار نمیداد. برای کار کردن زبون مغزی نه از نظر حجم، نه از نظر تعداد سلول، مغزی به مراتب پایین تر کافی بود برای اینکه تو زبونت بچشه و لذت ببری. باز دقت بفرمایید، میفرمودن وقتی دیدی لذت چشایی و خوردن، خور و خواب و خشم و شهوت تو رو گرفت، بدون از اون عقل هیولانی که عقل انسانی بوده تعطیلش کردی، همون بخش عقلی که در یک حیوان فعاله تو فعاله. لذا تشخیص تو عالم خارج تو بعضی از مساطیق از حیوان ابدا تجاوز نخواهد کرد، ابدا تجاوز نخواهد کرد. خدای بابروی امام زمان ما به ما عقل دینی، عقل نورانی عنایت بفرما، عاقبت ما ختم به خیر بفرما، در فرج ولی نعمت ما تعجیل بفرما. امام زمان میاد چیکار میکنه؟ دست میکشه رو سرا، یکمل عقول، عقل هر مرد میشه عقل 40 مرد. مثلا فلسفه نبوت تربیت عقلانیست، میخواد عقل بیدار بشه. و الا غرایز از اول بیدار بود، زیادی هم حساس و بیدار بود. خدایا عقل ما رو آماده نوکری امام زمانمون بگردان. خدمتگزاران اسلام و مسلمین نصرت و تأیید عنایت بفرما. این بلیه، این بلا، این بیماری، این مشکلات اقتصادی، این وضعیت اسفبار بشری رو به دعای حضرت حجت، به ظهور حضرت حجت برطرف بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.